فقه سه صفحه 384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و رب العالمین سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم دائم من و فإنما تظهر الفائدة في ملوخان الرائم قد شرطها في عقد رازم كبيعين فهين إذن لو فسخ الراهن الوكالة فسخ المرتهن عن بيع المشروط بالرهن والوكالة إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك وإلا فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. اصل بحث این بود که اگر در ضمن عقد رهن شرط بشود امر جائزی مثل وکالت، حالا بعد خواهیم گفت این شرط گاهی به نفع شرط نتیجه است، گاهی به نفع شرط فعله، گروه میگذاری این فرض رو پیش مرتهن در ضمن این عقد رهن شرط میشه که راهن به مرتهن وکالت بده این میشه شرط فعل. در انجام کاری از جمله عرض کردیم مثل که وکالت بده در بیع مال و رهانه اندل بجون، بعدها خواهد آمد بیع مال و رهانه در اختیار مرتهن نیست مگر شرط شده باشه که او وکیل در بیع هم باشه، که در این مسئله ثانیه تقریبا این مسئله این میشه شرط فعل. بای شرط نتیجه شرط نمی کنم که راهن به مرتهن وکالت بده، شرط می کنم وکیل باشه، یعنی کتاب را می فروشم به تو به 10 دینار به شرطی که اون کتاب را به من هبه کنی، این میشه شرط کلفه. بعد از این بیت او باید هبه را انشا به مجرد این بی که اون مال اون کتاب مال من نمیشه، یعنی به شرط اون کتاب هبه باشه به من، ملک من باشه. هبه باشد با هبه کنی فرق میکنه. این دومی رو که من شرط نتیجه که اگر فروختی کتاب رو به زید به 100 دینار مشروطن به این که کتاب هبه باشد به تو، دیگه به مجرد تمام شدن بیع کتابم هبه به تو هست، انشا نمیخواد این هبه. اینو میشه من شرط نتیجه. حالا اینش مهم نیست، اگر راهن علیه مرتهن شرط، مرتهن علیه راهن شرط کنه در ضمن عقد رهن که توی راهن وکالت بدی به من در انجام کاری، یا وکیل باشم در انجام کاری که دیگه وکالت انشا نخواد، که به این میگن شرط و نتیجه. بحث این بود که آیا لازم میشه بر راهن وکالت بده اگر شرط شرط و فعل، آیا این وکالت، وکالت لازمه است؟ اگر شرط شرط نتیجه است، نمیتونه موکل که راهنه وکیل رو که مرتهن باشه عزل کنه. وکالت دیگه محقق شد اگر شرط شرط فعل باشه، اگر شرط نتیجه باشه. اگر شرط فعل باشه باید وکالت بدی و وقتی هم که دادی نمیتونی فصل. وقت داریم یک مطلب یک کبراش محل اختلافه که از شرط جائز و فی نفسه المذکور و فی عقد لازم هل یسیر و لازم ها، یعنی اثر تکلیفی داره این شرط یا اثرش فقط وضعی که اگر مشروط و علی به شرط عمل نکنه مشروط و له میتونه اون قرارداد لازمه را به هم بزنه. خیار بدون خیار تخلف شرط، خیار عمل نکردن طرف به شرط مذکور اختلاف. شهید ثانی و شهید اول اختلاف متنا دارن. شهید ثانی فرمود حق اینه که وجوب تکلیفی میاره، البته اثر وضعی هم داره، اثر وضعی رو کسی منکرش نیست. در هر عقد لازمی اگر شرط بشه علیه طرف احد و طرف این چیزی او به شرط عمل نکنه، طرف مقابل میتونه فسخ کنه. البته میتونه فسخ نکنه، یعنی طرف رو بگیره از او بخواد که به شرط عمل کنه، به محکمه بکشه شو امثال زاده. اینو میگه وجوب تکلیفی. مشهور قائل به همین است. شهید ثانی قائل، شهید اول قائل بود به اینکه اثر فقط وضعیه. خب اگر قرار باشه اثر منحصر بشه به اثر وضعی در ما نحن فیه لغوه، مرتهن علیه راهن شرط کرده در ضمن عقد رهن که عقدی لازم علی راهن جائز للمرتهن، شرط کرده علیه او که باید به من وکالت بدی. حالا برای هر امری از کردیم لزوما این وکالت رو معنی نکنید، وکالت در بیع مال و رهان ها یکیشه، وکالت در انجام کاری، حالا در فروش خانه زید، خرید فرشی برای زید، این عقد و این شرط جائز در ضمن عقد لازم علی راهن. اگر راهن به شرط عمل نکنه، یعنی وکالت نده یا وکالت داد عزل کنه، قائل باشیم اثر فقط اثر تکلیف وضعی است نه اثر تکلیفی. این اثر در این مورد لغوه. حالا او به شرط عمل نکرد، وکالت نمیده، توی مرتهن بخوای در مقابل تخلف او فقط حق داشته باشی رهن را فسخ کنی، این که به ضرر خودته، رهن نفعش عائد به تو بود، استیصاق برای تو مرتهن، تو میخوای با تخلف او فسخ کنی، تو برای بخوای رهن رو فسخ کنی تخلف او رو نمیخواد، اساسا عقد رهن از طرف تو جایزه مطلقا میتونی فسخ، چون به شرط عمل نکرده میخوای فسخ کنی. این میشه ضرری اقوا از این که او عمل به شرط نکرده. رو این حساب که اگر قرار باشه اثر را منحصر کنیم به اثر وضعی، قطع نظر از اشکالات مبنایی که مشهور دارند شروط ضمن عقد لازم اثر تکلیفی هم میاره، ما مشروط و علی باید به شروط عمل کنه. اگر قائل باشیم به اثر وضعی فقط اثر تکلیفی رو انکار کنیم، در اینجا نمیشه اثر تکلیفی انکار کرد، چون اثر وضعی تنها لغوه. این شرط باید اثر تکلیفی برش بار بشه که از لغویت در بیاد. لذا که مشهور فرمودن اذا شرط الوکالت و فره لم یملک عزله، این فرمایش مشهور الا ما که ذکر او جماعت و من هم علامه که نظر مشهور بغاز، نه فقط از اون حیث که شرط ضمن عقد لازم میشه وجوب وفا پیدا میکنه بر مشروط علی، که مبنامون این باشه. اگرم مبنامون این نباشه، در اینجا باید اینو بگیم. اینجا اگر قرار باشه اثر رو خلاصه کنیم در اثر وضعی، لغوه. تو شرط میکنی، اگر طرف وفا نکنه توی مرتهن بتونی فسخ کنی، تو که میتونی فسخ کنی ولی او شرط عمل بکنه، تو رو وکالت بده، بازم وکالت از طرف مرتهن جائز، بعدم خواهی فسخ کنی فسخ به ضرر خودته. و انما تظهر الفائده میفهمد بعد، اگر شرط الوکالت در ضمن یک عقد لازمیه که توی مرتهنم، که توی مشروط و له هم نمیتونستی اون عقد را به هم بزنی، الان که طرف به شرط عمل نمی کنه، خب برای تو خیار پیدا میشه. یک گشایش پیدا میشه، میتونی بیع رو به هم بزن. فرشی رو من از زید خریدم 100 دینار، در ضمن این عقد بیع شرط کردم علیه بایع که بابت فلان طلبی که از تو دارم یک گروی بگذار پیش من و من رو هم وکیل کن در مثلا بیع اون گرو عند حلول دین، اونم پذیرو. اینجا معقوله بگیم این شرط اثر تکلیفی نمیاره؟ معقوله، نمیگیم مقام اثبات داره، ممکن مقام اثبات بر خلاف اینه، ادله دالده بر وجوب وفا به شرطه. اما حالا میگیم عدم وجوب وفا و انحصار تأثیر در اثر وضعی هم معقوله. بالاخره طرف فروشنده اگر به شرط عمل نکنه، به من وکالت نده یا گرو نده بابت طلبی از او دارم که تو ضمن این معامله فرشمون دارم، موقعیت رو مختنم میدونم، شرط میکنم علیه او که بابت طلب ازت دارم باید گروه بدی، باید من وکالت بدی، باید برای من سرمایه بدی، مضاربه کنم، مضاربه با من منعقد کنی، همه این امور لازمه رو میارم تو اون ضمن به شرط میکنم علیه او، این همه میشه لازم. بنابر قول به وجوب وفا، بنابر قول به عدم وجوب وفا به شرط ضمن عقد لازم بر مشروطون علیه، طرف اگر به شرط عمل نکنه من اون قرار داده بیعمونو به هم میزنم، قرار داده بیعی که چه بسا او ضرر کنه از به هم خوردنش. اگر عمل او به شرط بود من حق به هم زدن بیع رو نداشتم، دست و پام بسته بود، الان چرا؟ یک گشایشی میشه، ممکنه از به هم زدن او ضرر کنه، تحت فشار قرار میگیره که به تو وکالت بده، به تو رهن بده، به تو مضاربه بده. انما اینه که بیده بارد فرمد که و ذالک لا یتم فی عقد رهن. اگر ذالک، اگر قرار باشه اثر شرط ضمن عقد لازم خلاصه بشه، منحصر بشه در اثر وضعی فقط، که اگر طرف عمل نکرد تو میتونی فسخ کنی همین طور، اما طرف بتونه عمل نکنه، میگه این در عقد و رهن تمام نمیشه و تحقق پیدا نمیکنه، برای اینکه این تسلط مرتهن علی فسخ العقد عند عدم عمل طرف به شرط ضمن عقد رهن که دفع ضرری است، این ضرر اول عمل نکردن راهن به شرط به ضرر اقوایی، خب اونم که از خداش تو رهن رو به هم بزنی، ضررش متوجه خودت، استیساق از دست تو از بین میره، به ضرر اقوایی. و انما فقط تظهر الفائده، فائده شرط ضمن عقد اگر قرار باشه محصور باشه به اثر وضعی، میگه این فایدهش در جایی است که لوکان راهن قد شرطها فی عقد لازم کبیه. این راهن شرط کرده، عبارت دقت کنید، راهن شرط کرده نه اینکه راهن مشروط لهه، مشروط علیه، یعنی شرط بالاخره از طرف او هم انشا شده، ولا راهن شرط نمی کنه، شرط می پذیره. فلو کان راهن قد شرط اون وکالت را در عقد لازمی کبیعن، اینجوری مثال زدیم. خوب دقت کنید ابتدا به ساکن در این مثال، من این فرش رو به شما میفروشم به 100 دینار، هیچ کاری هم نقد هم هست، این معامله هم نقده، فرش رو میدم پول رو میگیرم، اما خوب از قبلا من این طلبی از شما دارم، یا شما از من طلبی دارید، اونش مهم نیست، مشتری شرط کنه یا بایه، بالاخره طلبکار، طلبکار از سابق علیه بدهکار فرصت رو غنیمت بدونه، بگه حالا که میخواییم بیع لازمی با این بدهکار صورت بدیم، یک سری شروط هم علیه او در اطراف اون طلبم مطرح کنم، به طرف بگم فرض رو میفروشم به تو 100 دینار به شرطی بابت طلبی از پارسال ازت دارم گرو بگیر، و به منم وکالت بدی که اگه بدهی تو در موعد مقرر ندادی فرشه رو بفروشم، حق بیع رو بدی به من، چون مرتهن به ذات حق بیع نداره، شرط کنم که وکالت در بیع، حتی چیز دیگه هم بذاریم روش، شرط کنیم که باید اینقدر سرمایه بدی به من برای مضاربه، طرف هم بپذیره. خب دیگه این شروط میشه شروط ضمن عقد لازم، اگر قائل باشیم شرط ضمن عقد لازم لازمه، خب باید طرف همه اینا رو قبول کرده عمل کنه، اگه قرار باشه بگیم شرط اثر وضعی نداره، اثرش فقط اثر تکلیفیه، بازم لغو نیست. اگه شما به من وکالت ندید، وکالتی تو ضمن عقد بیع شرط شده بود، یا گرو ندید، یه وقت گرو نمیدید، یا گرو میدید وکالت در بیع نمیدید، ذره ای از شرط، از گوشه ای از شروط را عمل نکنید، من بیعم را با شما به هم میزنم، و در اون بیع اگر به هم بخوره احیانا شما ضرر بکنید، اونجا معقوله، معقوله اونجا اثر شرط ضمن عقد لازم رو منحصر کنیم به اثر وضعی، لغو نیست. بگیم تخلف شرط خیار میاره، خوبه، اما در شرط ضمن عقد رهن برای مرتهن میخواد خیار بیاد، حق دارم که سر مرتهن جایزه برای طرف به شرط عمل کنه. آره، خیار رو میخواد چیکار؟ میخواد فسخ کنه که به ضرر خودشه. و انما تظهر الفائده، الفائده الفلامش عهده، یعنی فائده مذکوره در سابق، تسلط المرتهن على فسخ العقد، الفلام عهد، میگه ظاهر میشود اون فائده در جایی که کان راهن از شرط وکالت را در ضمن عقد لازمی. متو این شرط رو معنا کنید به صورت متابعی، یعنی قبول شرط کرده. مثل بی فحین ازن لو فسخ راهن الوکالته. خوب دقت کنید، رو مثالی زدیم، یه بی این ما صورت دادیم، در ضمن بی شرط کرده بودیم شما یک گرو به من بدید بابت بدهی پارسالتون و منو وکیل کنید در بی اون گرو. این کارا رو هم کردید، یا اصلا شرط شرط و نتیجه بود به انشاء بی، اینا محقق میشه، اون مال مخصوص میشه گرو، من میشم وکیل، دیگه انشاء رهن نمیخواد، انشاء وکالت نمیخواد، شرط و نتیجه در ضمن بی اگر باشه اونو به انشاء بی محقق میشه. خب شما بعدا بخواید منی که وکیل شدم یا منی به من وکالت دادید وکالت رو فسخ کنید، وکالت در بیع مال و رهانه رو، و من اون بیع قبلی رو به هم میزنم، بیع رو به هم میزنم که وکالت شرط ضمن بود، اگر فسخ کند راهن وکالتی را که شرط ضمن عقد بیع بود، البته به همراه با رهن. ممکنه البته این رهن اینجا کل حجره فی جنب الانسانه، کاره ای نیست، این عمده وکالته، میفروشم فرض رو به شما، در ضمن این بی شرط میکنم به من وکالت بدید که زمین فلان جاتونه که میخواید بفروشید من بفروشم، خب این شرط، این شرط که در ضمن عقد لازم شما باید وکالت بدید، اگر وکالت ندید من میتونم بیع رو به هم بزنم. حالا لو فسخ راهن الوکالته، اینا رو راهن رو پاشو به میان میاره که خیلی دور از وقت نشیم کتاب الرهنه، اگر فسخ کند راهن وکالت را، فسخ المرتهن بیع مشروط به رهن و وکالت را. فرشید من فروختم به شما، تو شرط کرده بودم بابت بدهی پارسالتون به من گرو بدید، به من وکالت بدید در بیع اون گرو. حالا اگر قرار باشه وکالتی دادید فسخ کنید، خب منم بیع رو فسخ میکنم. البته این کان هناک بیع مشروطم فیه ذلک، اگر چنین بیعی باشه، و الا اگر قرار باشه بیعی نباشه، این شرط وکالت شرط ضمن عقد رهن باشه و اثر رو هم منحصر کنین در اثر وضعی، این برای راهن برای مرتهن چه سودی داره؟ لغو هم چی شرطی؟ عقد رهن از طرف راهن لازم، از طرف مرتهن جاهز، در ضمن چنین عقدی شرط میکنیم من مرتهن علیه راهن که حق که وکیل باشم در انجام کاری از جمله بیع مال و رهانه. شما بعداً وکالت ندید یا دادید عرض کنید، اگر قرار باشه وجوب وفا نداشته باشه اون شرط، فقط تخلف شما از شر برای من خیار بیاره، خب اینجا خیار چه به درد من میخوره؟ یه عقد اصلا جالب بود از طرف من، اعمال خیار به ضرر خود منه. و الا فات از شر تو علل مرتهن، شر فوت میشود بر ضرر مرتهن بدون هیچ فایده ای. یعنی لغو این شرط، و این خودش دلیله، این خودش دلیله بر این که شرط ضمن عقد لازم رو نمیشه اثرش رو خلاصه کنی، در منحصر کنی در اثر وضعی، که لو تخلف المشروط علیه ولم یعمل بشرط فل المشروط له فسخ العقد. خب این در مثل رحم که مشروط علیه راهن باشه، مشروط الله مرتهن باشه، لغوه. خود این یکی از نشانه هاست برای اینکه اثر شروط ضمن عقد لازم منحصر به اثر وضعی نیست، اثر تکلیفی داره. طرف باید به شرط عمل کنه، عمل نکنه میتونی به محکمه بکشیش و علایه حال نخواهی فصل کنی، البته خودت میخواهی فصل کنی خود یه چیزی هست، اما گرنه او نمیتونه تخلف کنه. نه اصلا تعلیقی نیست، همش تنجیزه. ببینید میگه میفروشم این بیع را، این فرش را به تو، بیع دیگه، بیع منجزن داره صورت میگیره، این بیع مشروط فرش میفروشم به 100 دینار به شرطی که شرط ضمن عقد میشه، عقد بیع، به شرطی که من وکیل باشم در فروش خانه، به این با این شرط فرض رو میفروشم به تو به 100 دینار، که اگر قرار خونت فروش بشه دلالش معامله گرش من باشم، طرفم قبول کنه. نه هر دو تو اینجوره، در ضمن عقد رهنم که بگن همینه، میگه این فرش رو گرو میذارم پیش توی مرتهن، مرتهنم، مرتهن میگه من یک قرضی به تو میدم به شرطی که در برابرش گرو بدی، یا اساسا کاری هم اون نداری، من یک طلب از زید دارم، زید قراره به من گرو بده، او انشا میکنه، من قبول میکنم، عقد رهن از طرف راهن میشه لازم، در ضمن این عقد رهن من که قبول میکنم میگم قبول کردنم مشروط به اینه که من وکیل باشم برای تو در انجام فلان کار، فروش خانه. نه وکالت معلقه نه هم رهن معلقه، تعلیق العقد مفتده، هر عقدی رو چه بیت نکاح چه اجاره چه رهن، اما اینجا تعلیق العقد نیست، شرط ضمن عقد منجزه. دقت کنید، یعنی که بیعم این کتاب را به تو معلق باشه برای این که فلان حادثه تحقق پیدا کنه، اگر زید آمد این کتاب را بیع تو که حاضر کتاب اینجا از زید آمد این طلعت شمس، که دومی رو میگن وص، اولی میگن شمس، اینا مضره، اینا باعث بطلانه، اصل بیع معلقه. اما وقتی بیع معلق نیست، میگه بیع تو که حاضر کتاب به 100 دینار، وظیفه منجز داره انجام میشه. شرطی که صورت میگیره در ضمن بیت در حقیقت در جانب ثمنه. میگه میفروشم به 100 دینار به شرطی که پارچرم برام بدوزی. اینم میشه بخشی از ثمن. طرفم قبول میکنه. شرط ضمن بیت بخشی از عهد العوضین میشه. اونو میگن شرط ضمن عهد. یه وقت شرط شرط العقده او مفتنه این شرط ضمن عقده این میرسه ناحیه عوضه این تو مال الرهانه رو قبول میکنی مال الرهانه ای را قبول میکنی عقد رهنشون که وکیل باشی در بیعش. اگر نمیگه من مال و رهانه قرار باشه به کالت در بیعش نداشته باشم مال و رهانه کذایی این میشه وصف خود مال و رهانه. فحین ازن لو فسخر و الا فات الشرط على المرتهن بغیر فاعل. این تمام و یشکلو برمیگرده به اصل بحث. خوب دقت کنید یشکلو دیگه مربوط به این انما تظهرو نیست مربوط به اصل بحث. شهید اول در مقابل مشهور فرمود یضعفو یضعفو مانا شهید اول بود در مقابل لم یملک که حرف مشهور بود اذا شرط الوکالت سرن شرط مرتهن وکالت رو دازم نردارن لم یملک راهن از دوران. چرا؟ الان ما ذکره او لعن در رهنه لازمونه فلان شرط ضمن عقد لازم لازم الوفاست. اینجا هم لازم الوفاست بر راهن واجب الوفاست. یضعف مخالفت مبنایی بود که نه شرط ضمن عقد لازم که وجوب وفا نداره اثر وضعی داره فقط یضعف بود. شهید ثانی در ضمن فرمایشات شهید اول اشکال کرد و شهید اول یک اشکالی که بر شهید اول مطرح کرد اشکال صغروی بود. اینا رو خیلی باید دقت کنید. اشکالی شهید ثانی و شهید اول مطرح کرد اشکال صغروی بود. یعنی ولو مبنا رو بپذیریم که اثر شرط ضمن عقد لازم فقط اثر وضعیه فقط سببیت لخیاره برای شرط ضمن عقد. اگر این حرفا رو بپذیریم اینا رو نمیتونید در شرط ضمن عقد رهن پیاده کنید. شهید اول خودش حواسش هست به این اشکال حواسش هست لذا در ادامه سبک عبارتش رو عوض میکنه. بگه فعین ازن لو فسخل وکالته فسخل مرتهن از بیع المشروط به رهن و وکالت انکانه. خود این انکانه این از بیعه اینا رو شیر خوشو به میان میکشید مگر بحث بیع مطرح بود مگر وکالت قرار بود شرط ضمن عقد بیع باشه شرط ضمن عقد رهن بود چرا بحث بیع رو به میان میکشید. اینا خودش نشون میده شهید اول متوجه این هست که در رهن نمیشه حرف رو زد شرط ضمن عقد رهن رو فقط نمیشه اثرش رو خلاصه کرد در اثر وضعی لغو این شرط. لذا میگه فرض رو ببرید در اونجا که شما یک بیعی صورت دادید با زید بیع نقدی فرش فروختید پولش نقد گرفتید تو ضمن این عقد بیعتون یک شرط رهنی میکنید باز به این شرط رهنتون زمینه میکنید شرط وکالت رو که او که به شما گرو میده وکیلتان هم بکنه در بیع مال و رهانه مثلا. بعد اگر او عمل نکنه شما بیع رو به هم میزنید. چرا هم ثمر ذکر کردنه؟ شما دارید شرط وکالت رو به عنوان شرط ضمن عقد رهن بررسی میکنید. الان شرط وکالت رو شرط و رهن مشروط فی ضمن البیع به عنوان ثمره میخواید مطرح کنید. این برای فرار از اشکاله. این فحین اذن که شاید اول میگه یک مقدار سبک بحث رو عوض میکنه، پای بیع رو به میان میکشه. این برای فرار از اشکاله که شاید ثانیم نمیگذاره در بره. میگه شما شرط ضمن عقد رهن رو کار داشته باشید. اونجا اگر قرار باشه شرط رو اثر شما حصر کنید در اثر وضعی لغوه، فایده نداره. دفع و ضررن به ضررن اقواه ناشیطانی گفت. این اشکال صغروی بود. از این یوشکه رو میرسه رو اشکال کبروی. اساسا مبنا غلطه. شرط ضمن عقد لازم لزوم وفا پیدا نکنه، وجوب وفا پیدا نکنه و اثرش فقط تحقق الخیار باشه برای مشروط الله. اگر مشروط علیه به شرط عمل نکنه، مشروط علیه میتونه عمل نکنه، معصیتی نکرده، مشروط الله هم نمیتونه او رو دادگاهی کنه، فقط میتونه عقد لازمی رو که این شرط ضمن عقد لازم بود میتونه اون عقد رو به هم بزنه. اگر او تخلف نبود نمیتونه، حالا میتونه. این حرف با اوفو بالعقود نمیسازه، با احل الله البیع نمیسازه، با المؤمنون عند شروطهم نمیسازه. المؤمنون عند شروطهم که روشنه، میگه مؤمن با شرطش هست. اگر قرار باشه به شرط عمل نکنیم معلومه ایمان مشکل داره. چیزی که کشف از نقص ایمان بکنه اونم با این تعبیر المؤمنون عند شروطه، اگر این داره با شرط باشه، آهنگش آهنگ افاده وجوبه. قطع نظر از این شرط ضمن عقد بیع بخشی از بیع میشه. شما یک بیع خاص صورت دادید. چه بیعی؟ بیع فرش به 100 دینار به همراه وکالت دادن او به شما در بیع خانش. این بیع رو انشا کردید. اگر قرار باشه وفا به بیع واجب باشه، احل الله البیع او بالعقود، این بیع خاص رو طرف باید پاش وایسته. یعنی چی؟ یعنی باید وکالت بده در بیع خانش. و هر شرط دیگری، اگر شرط کردی باید پارچه رو بدوزی برام، باید بدوزه، وجوبه. شرط ضمن عقد عقد رو متخصص میکنه به خصوصیتی، به حسه ای از بیت میشه واجب الوفا. میگه مخصوصا اگر شرط نتیجه باشه، یا شرط فعله. میگه میفروشی این کتاب رو، میفروشم این کتاب رو به تو 100 دینار به شرطی من وکالت بدی. خب بعد از بیت باید او وکالت رو انشا کنه، شما قبول کنید تا بشی وکیل. اما اگر شرط و نتیجه باشه، میفروشم این کتاب رو تو به شرطی که وکیل باشم، اونم میگه قبول دارم. دیگه بعد از بیت تو وکیلی، نمیخواد وکالت انشا کنه. میگه مخصوصا اینجاش شرط و نتیجه که اصلا مسبب از عقد بیعه. اگر میشه مسبب عقد بیع وجود وفا نداشته باشه، لزوم نداشته باشه. و یشکلو به ما تقدم در بحث خیارات من وجوب الوفاء به شرط عملا به مختزل امر. این امر رو دیگه ناظر بگیرید به اوفو بالعقود، احل الله بیع، المؤمن عند شروطهم، همه مثلا تقریب رو در اوفو بالعقود از احل الله البيت دیگه توجه بکنید به شرع، خصوصا که ما یکون العقد المشروط فيه کافیا فی تحققه، دیگه بهش میگن شرط نتیجه، مخصوصا در جایی که عقدی که شرط در ضمن اون عقد است کافی باشد در تحقق شرط. کلب کالن کلب کال، ببینید یه وقت هست که میگه این فرش را میپوشم به تو به شرطی که دخترت رو به عقد پسر من در بیاری. خب این اصلا به نحو شرط نتیجه تصویر نداره که مجرد به دختر او زن پسر تو بشه، چون نکاح صیغه خاص بخواد، با صیغه بیع نمیشه زوجیت محقق بشه. میفروشم این فرش را به تو، این زمین را به تو به شرط دختر تو زن پسر من باشد، این غلطه. اونجا را فقط باید به نحو فعل شرط کنی. اگر میخوای شرط کنی بگی به شرط به عقد پسر من در بیاری، اونم بعد خب باید با شرط باشه، اگر عمل نکنه معصیت کرده. و تو هم میتونی بیع رو به هم بزن. اما در اون جایی که میشه به صورت نتیجه شرط کرد، وکالت، ملکیت، هبه، میفروشم فرش رو به تو به 100 دینار به شرطی که کتابت به من هبه باشه، نه که هبه کنی، به شرطی من وکیلت باشم نه وکالت بدی. میگه مخصوصا در این موارد علی محقق و المصنف میگه اتفاقا خود شهید اولم در این موارد قبول داره که شرط و نتیجه رو میگه جزء العقد میشه، من انه یسیر و کجزء من الاجابه و القبول، یلزم و حیث و یلزمان، اینم لازم میشه اونجا، اون دو لازم هم ایجاب و قبول. خب ولما کان رهن لازمن من جهت راهن، عقد و به سر اصل بحثم، عقد و رهن از جهت راهن لازمه. اگر تو ضمن عقد رهن شرط وکالت بشود، چه به نحو شرط فعل چه به نحو شرط نتیجه، مخصوصا اگر به نحو شرط نتیجه باشه که خودش شهید اولم قبول داره که میگه علی محقق و مصنف من انه یسیر، یعنی در شرط نتیجه خودشون هم قبول داره که میشه جزء العقد. خب لما کان رهن لازم من جهت راهن فشرط من قبله کذلک، شرطم از ناحیه راهن لازمه، نمیتونه عزل کنه وکیل رو، خصوصا هنا بگه که خصوصا دیگه تکراره، خصوصا تکراره که اصلا در ما نحن فیه نمیشود اثر شرط ضمن عقد رهن را، ما نحن فیه که رهنه، منحصر کنیم به اثر وضعی، چون شرط لغو میشه. خصوصا خنا، خنا یعنی شرط ضمن عقد رهن، به نفع مرتهن علیه راهن. چرا مگه رهن چشه؟ فإن فسخ المشروط فيه رهن، فسخ الرهن توسط مرتهن عند عدم عمد راهن بشرط. و خب الرهن اذا لم يكن في بيع، اذا لم يكن في بيع تعريض بشهيده اوله، میگه شما چرا پای بیع رو میان میکشید، کار به بیع نداشته باشید، بس در شرط ضمن عقد رهن، نه شرط وکالتی که زمینه بشه به رهن، هر دو بشن شرط ضمن عقد بیع، او چه کار دارید؟ بس در اونیست. و من فإن فسخ المشروط فيه لا يتوجه، وجهی ندارد، یعنی لغوه، لأنه یزیده ضررا، خب او که به شرط عمل نکرده یک ضرر کردی، حالا فسخ کنید استثناء هم از بین بره، ضرر دومیه. فلا یؤثر فسخه لها، نتیجه میگیره، پس راهن نمیتواند وکالت لها، وکالت را، وکالت مشروطه در ضمن عقد الرهن را فسخ کنه. میشه همون سطر اول ازا شرطل بکالت فرن لم یملک عدل بود. در آخر مسئله هم برمیگرده به صدر مسئله میشه نتیجه همون. فلا یو اثر و فسخه لها اون بکالت را به امکانت جایزتن به حسب اصل ها. اگرچه به حسب اصلش البته بکالت عقل جایزیه. اما الان رفته چیزه می بکنه. رن از طرف مستراهن لازم بود. در نهاق از سارت لازم هستن به شرط ها که لازم به سبب شرط کردنش را شرط کردن بکالت را در ضمن عقل لازمی علا ذالکن وجه لازمه علا ذالکن وجه یعنی لازمه من قبل راهن علا ذالکن وجه من قبل راهن لازم از طرف راهن. این رو اصطلاحاً تو بدیع رد العجز الی صدر، یعنی با اون چه که مسئله شروع شد با همون دوباره ختم میشه. اذا شرط الوکالت فرم لم یملک آخرش هم همین شد. اون که شهید در اول فرمود و حواشیر داشت اونا ابطال شد. از ثانیه یجوز للمرتهن ابتیاعه من نفسه اضافان وکیلن فلوی. و مثلا ثانیه رو مقدمه رو که قبلا هم گفتیم بهش توجه بکنید. عقد رهن معناش اینیست که مرتهن میتواند این در حلول العجل عجل طلبش بره خودش مال و رهانه رو بفروشه طلب رو برداره که خبرانی. اثر عقد رهن فقط اینه که راهن دیگه نمیتونه مال و رهانه رو بفروشه، راهن که مالکه، از تلقیت در میاد بفروشه میری بیعشو به هم میزنی فضولیه. توی مرتهن ذوالحقی میری بیع رو به هم میزنی، اما اینجوری خودت باید بری ببری بفروشی، تو هم نمیتونی بفروشی. مسئول فروش عند حلول العجل خود راهنه، خود راهن موظفه بفروشه، پولش هم بده به مرتهن بابت بدهی از او داره. و اگر مرتهن احتمال میده که این راهن ببره بفروشه و بعد پول رو نده، میتونه اجازه بیع رو به او نده، بگه حاکم شهر، بگه عدول مؤمنین، بگه توافق کنیم بر فلانی، او این کار رو بکنه. اما خودش هم حق نداره بیع کنه، مگر این که تو ضمن عقد رهن خوندیم شرط وکالت شده باشه، مرتهن شرط کنه علیه راهن، میگه من پول به تو قرض میدم گرو میخوام به شرط در ضمن این عقد رهن به من وکالت بدی که این دخل الاجل خودم بتونم مال و رهانه رو بفروشم. خب اونجا البته میتونه مرتهن بیع رو به عهده بگیره. مسئله ثانیه از اینجا شروع میشه، اگر در ضمن عقد رهن چون این وکالتی به مرتهن داده شده که این در حلول العجل تو ببری مال و رهانه رو بفروشی، آیا میتونه مال و رهانه رو به خودش بفروشه؟ به خودش، خودش بخره؟ فرضی که گروه مال و مرتهن به قیمت بازار خودش بخره، مرتهن 100 دینار طلب داره، این فرض 150 دیناره، خودش بخره میگه 100 دینار که ازت طلب دارم 50 دینار دیگه هم بهت میدم، دیگه این فرض بشه مال خودم، آیا این جایزه؟ این صغرای اون بحث کلی است که در بحث نکاح هم مطرحه. آیا وکیل در نکاح میتونه موکله را به عقد خودش در بیاره؟ زنی به مردی وکالت داده برای شوهر پیدا کنه، این وکیل زنه رو به عقد خودش در بیاره. و خودم هم که رجلم، اونم که گفته زوجنی من رجلم، در بیع هم همینجور گفته بیع داری و گفته میفروشم دیگه مطابق خودم میفروشم، البته به قیمت رایجی در بازار. اختلافه. عده‌ای میگن وکالت دادن به کسی در انجام بیع مال در نکاح انصراف داره از خود طرف. اگه قرار بود وکالت بده به زید که هند رو به عقد خودش در بیاره، خب به خودش میگفت دیگه، نمیگفت که زوج نیمه رجونه. میگن انصراف داره از اون. قهران اگر به عقد خودش در بیاره در این نقطه وکالت نداره، عقد میشه فضولی. اگر خانه رو بفروشی به خودت وکالت نداری، میشه فضولی. اگر انصراف رو بپذیریم، معناش فضولی بودن این بیع، فضولی بودن این نکاحه. ادهی هم میگن نه، اطلاق داره، اطلاق شامل خود وکیل هم هست. مخصوصا در بیع، حالا در نکاح ممکنه، در نکاح ممکنه بگیم، چون در نکاح افراد موضوعیت دارن، در بیع پول موضوعیت داره. هر که پول بیشتر بده به همون، خودت اگر پول بیشتر میدی خودت بده. اما در نکاح افراد موضوعیت دارن. اگه این میخواد زن تو بشه که به خودت میگفت، پس من که تو رو اراده نکرده، به تو وکالت داده که رو به کس دیگر داری. در نکاح ممکن انصراف رو بپذیریم، اما در بیع انصراف بعیده، چون هدف موکل رسیدن به پول مصارفش، هر کی بیشتر پول بده به همون میده، میخواد خود وکیل باشه، ما دیگری. لذا شاید اول فرموده یجوز و میتواند مرتهن، جایز است برای مرتهن ابتیا خریدن، خریدن اون رهن را من نفسه برای خودش لنفسه. ابتیا این خریدن، خریدنش برای خودش. وقتی که وکیل باشد در بیع، چون اگر وکیل در بیع نباشید اصلا حق بیع نداری، نه به خودت نه به دیگری، حتی اگر اجل دین فرا رسید. و یه تولا طرف الام، خودش هم ایجاب کنه از طرف راهن، هم قبول کنه از طرف خودش. برای این که قرض بیع و رهن است به ثمن المثل، پول رایج در بازار برای این کالا. و هو بخاصلون و خصوصیت المشتری ملغات آن، این که تو بخری یا زید بخری مهم نیست، که هرکی پول بده همو ببره. و حیثلم یتعرض، چون مراهن متعرض خصوصیت مرتهن نشده، گفته تو وکیلی در فروش، بفروش بخواده. و ربما قیل بالمنع، بعضی قائلم نه انصراف داره، برای اینکه ظاهر وکالت شامل نمی شود مرتهن را، چرا شامل نمی شود؟ انصراف. که هست کردیم شبیه همین مطلب در نکاح هم است، که در نکاح انصراف رو خیلی ها پذیرفتن، که اگر انصراف رو بپذیریم معناش اینه که این نکاح برا خودت، این بیع به خودت فضولیه. ولی خب به بچه چی؟ به خودت نفرش، به بچه، به برادرت. اون را که میفهمند بله دیگه، و کذا یجوز و بیع او، بیع اون رحم را علا ولده، مرتهن بفرشه بچه خودش. به طریق اولا اگر قرار شد به خودش جایز باشه، به بچهش که دیگه طریق اولا. وقیل الله بعضی اصرار دارن اصلا به دوروریا نباید بفروشی، باید به بیگانه بفروشی. تمسکاتی هم دارن به امثال اتقو موازه از تو هم. خب اینم جوابش روشنه، فرض بحث اینه که به قیمت رایجی در بازار، خروج از اتقو موازه از تو هم. و خب هم مقدمه انشاءالله هست.
آی رایتی، آی رزاقی، Yeah.